بسم الله الرحمن الرحيم. باز هم مثل روزهای قبل مطالبی که مربوط به جلسه گذشته درز میکنم و وارد بحث بشم. بشون که دیروز گفتیم الجسمای معلقون معلقن من اجسام مختلفه کل حیوان آدور مختلفه شد صبح. دیروز این عبارت توضیح دادم نتا توضیح عرفی بود، حالا میخوام توضیح دادم به توضیح اصطلاحی. فرقی نمی کنه همون مطالب دیروز نتا میخوام عبارت اصطلاحی رو کار ببرم. مراد از مختلفتن یعنی مختلفت از صبح و مراد از غیر مختلفه این متشابه هست از خود. ما جسم معلق رو که مثل حیوان یا سریعه وقتی ملاحظه میکنیم میگیم اینه که از بجوره یا مختلفت از صبره، یعنی صبره منظور از صبر صبر فلسفی از صورت دمانشش از اون صبر فلسفی، یعنی صورت های مختلف داره تا استخوان صورت نوعیش با گوش فرق میکنه. حیوان دارای استخوان، دارای گوشت، دارای پوست، قدره بود، امثال زالش، اینا چیزهایی هست که مادهشون ماده عنصریه، مادهشون فرق نمیکنه ولی صورت نوعیشون فرق میکنه. یکی صورت نوعیه ایست که این موجود رو استخوان ساخته، یکی صورت نوعیه ایست که این موجود رو گوشت ساخته. گوشت و استخوان از جهت صورت نوعیشون متفاوتن، ولی تخت که همه اجزایش چوبه پایش و تنش و همه متشابه حتی صوره، یعنی صورت فلسفی شون یکیه، صورت فلسفی اون چوبه، صورت نبات یعنی چوبه و صورت فلسفی تنش هم همینطوره. پس مختلفتن یعنی مختلفت از صوره، غیر مختلف یعنی متشابه حتی صوره. متشابه و صور هم از کردن منظور صور فلسفی یعنی صورت نوعیه. صورت نوعیه یک کس مرمچت ممکنه یکی باشه، اجزایش یک صورت داشته باشن، یعنی سمت صورتشون یکی باشه و ممکنه هم هست مختلف باشه. این رو دیروز توضیح دادم. امروز فقط اصطلاحش رو به کار بردم و الا تفاوتی با حرف دیروز نداره. حرف ها رو میشه بود. مطلب بعدی اینه که ما توضیح داریم و این ما گفتیم از جسم این معلقون معلفن و این ما مفردا. مفردن رو من مثال زنم به یک دونه چوب. هیچ اشکالی نداره که مثال بزنید به اجسام وسیطه عنصریه مثل آب و خاک و نار و هوا، اونم مثال بزنید درست. چه بگید اجسام وسیطه، چه بگید اجسام مفردی که الان از کده مثل یک دونه چوب که یک صورت نوعیه بیشتر نداره، چند تا جزء ما بله همش می جسم جسمن متاجسه بسید هوا نام آب اینا که عنصر بسید هم قدیمی هم می گفتن عنصر بسید هم اینجا زنگن هر شرکتون مرکب هم ولی چه بسید چه مرکب جسم اون عناصری هم که امروز کشف کردن و بسید می دونم نام جسم هم بله هوا داره دیده نمی شه. خود هوا چون جسم شفافی دیده نمیشه نه چه عباد نده. بعد مثلا سوم نیچه صفحه 8 کتاب ما صفحه سوم داشتیم متناهی از این عبارت اینطور بود فهاونا احتمالات اون اربعه اول حکوم الجسم و تعلق من اجزاء من اجزاء این را تتجزا متناهی از این. من توضیح ندادم دیروز ولی خب درست معنی کردم متناهیات این صفحه در اجزاء دیدم اینطور معنی کردم اجزاء متناهی لا تتجزا. اون بعدی هم غیر متناهیتون در عبارت در جمله بعدی هم صفت اجزاء. اینا چیزای مهمی نیست که الان من دارم عرض میکنم ولی خب دیروز بعضیشون نرفته بودم. دیروز گفتم و اکثر متکلمین من المحدثین محدثین هم میتونید بخونید و بهتر هم هست محدثین یعنی متأخرین متکلمین متأخرین میتونید گفتم محدثین اشکالی نداره ولی بهتره که محدثین بخونید یعنی متأخر. آخرین مطلب اینه که من در دو قسم اول حاکون جسم متعلقا من اجزاء لا تتجزا و ثانی حاکونه متعلقا من اجزاء لا تتجزا غیر متناهیتن قید فلسفه رو اضافه کردم. دیروز که میخوندم قید فلسفه رو اضافه کردم. دو قسم اول و دوم گفتم اجزایشون بالفعله، در حالی که در عبارت خارجه قید بالفعل نیامده. این قید از کجا استفاده کردی؟ و قید هست، درست گفتیم دوباره هم بالفعل بیاریم، اما این قید از کجا استفاده کردیم؟ از اسم سوم و چهارم که ایشون میفرماید ثالث و حاکون ها غیر متعلق من اجزای بالفعل، رابعش ها غیر متعلق من اجزای بالفعل. پس معلوم میشون اول و ثانی متعلق من اجزای بالفعل بودن. از قیدی که در سوم و چهارم میاره و میگه اجزا بالفعل نیستن، معلوم میشه که در صورت اول و دوم اجزا بالفعل بودن. بنابراین ولو در قسم اول و دوم ایشون قید بالفعل نیورده، ولی قید بالفعل رو باید تحلیل گرفت، همون که کریستال بگه. خب این مباحثی بود که مربوط به گذشته است. حالا وارد وقت امروز میشیم. امروزی ها میگن اگه آب رو تقسیم کردی اکسیژن میشه، هیدروژن میشه، بعد هیدروژن شو میتونی بشکافی، مولکولش رو بشکافی رو بینی هسته و الکترون اینها رو درست کنی. ولی قدیمی رو نمیگفتن، قدیمی میگفتن اون یعنی که بعد از تقسیم به دست میاد اونم آبه، منطقه بیزنه، نه بعد از تقسیم هیدروژن و اکسیژن درست میشه، بعد از تقسیم هم آب درست میشه، منطقه بیزنه. این حتی که شما میگن وقتی درستی منطقه اینوزی ها اونی که ما داریم بحث میکنیم برای دیروزی هست، نباید این رو هم بخارج. خب حرفی که ما زده بودیم و تکلمش باقی مونده بودیم بود که جسم مفرد، نه جسم معلق که بعدا بحثش میاد، جسم مفرد رو گفتیم درش سه، درش چهار احتماله. یکی مرکب باشد از اجزاء بالفعل متناهی، دوم مرکب باشد از اجزاء بالفعل نامتناهی، سوم مرکب باشد از اجزاء بالقوه متناهی، و چهارم مرکب باشد از اجزاء بالقوه نامتناهی. سوم و چهارم منظور اینه که جسم در یعنی زودیه میخوام سوم و چهارم رو تقسیم کنیم. اینطوری میگیم، میگیم که جسم را آیا میتوان تقسیم کرد، و اگر تقسیم کردیم آیا به جایی میرسیم که تقسیم دیگه ادامه پیدا نکند و باید توقف کنیم، یا اینکه همواره میتونیم تقسیم کنیم و هیچ جایی جای توقف نیست. قائل به قول سوم میگه که اسمو میتونی تقسیم کنی، ولی به یه جایی میرسی که دیگه تقسیمت ادامه پیدا نمی کنه. اینها معتقدن که جسم دارای اجزای بالقوه، نه اجزای بالفعل. الان جزئی ندارد، بعد از تقسیم جزءش آشکار میشه. پس اجزایش اجزای بالقوه و متناهی هم هستن، یعنی به یه جا که رسیدی اونجا دیگه تقسیم از خط میشه و تو پیش نمیتونی بری. پس اجزا اجزای متناهی. قول چهارم این است که جسم میتونی تقسیم کنی و اجزایی رو که موجود بالفعل نبودن موجود بالفعل کنی. اولا موجود بالقوه بودن، تو با تقسیم اونها رو موجود بالفعل میکنی و این تقسیم رو میتونید ادامه بدید بدون اینکه آخر داشته باشه. اینها معتقدن که جسم مرکب، جسم قابل تقسیم است به اجزایی که به اجزا قابل تقسیم است و تقسیم انتها ندارد. بنابراین جسم مرکب است از اجزای بالقوه، از اجزای بالقوه یتجزا نه لا یتجزا، از اجزای بالقوه که اون اجزای بالقوه می توانند تجزیه بشوند، یعنی از اجزای بالقوه بی‌نهایت، از اجزای بالقوه بی‌نهایت. وقت اشکالی که بر این چهارمی به نظر می رسه اینه که چطور یک شی می تواند اجزای بی‌نهایت داشته باشه؟ جواب این است که اجزا بالفعل نیستن. اگر بالفعل بودن بی‌نهایت بودنشون مشکل درست می‌کرد، و چون بالقوه اشکالی نداره ما موجودات بی‌نهایت بالفعل نمی‌تونیم داشته باشیم، ولی موجودات بی‌نهایت می‌تونیم داشته باشیم. فلاسفه معتقدن که موجودات بی‌نهایت در این اتاق بالفعل نیستن، لذا تسلسل تعاقبی رو اجازه میدن. مثل انسان رو میگن انسان موجود بی‌نهایت است، از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره. این فلاسفه نشا حضرت آدم رو قبول ندارن، معتقدن که خلق انسان از ازل شروع شده. حالا ممکنه در این وسط هم یه آدمی خدا خلق کرده باشه، یعنی دو مرتبه انسان با آدمی که خلق شده ادامه پیدا کرده، قبلا یه آدم دیگه با نسلش بوده، حالا یه آدم جدید با نسلش هست. ولی آدم ها قصد نمیشن. ممکنه فرض کنید که آدمی ابوالبشری پیدا بشه، نسلش با آدم ابوالبشر قبلی فرق کنه، ولی این که به طور کلی زمین خالی از آدم باشه فلاسفه مشاهی دازی نمیدن. میگن از ازل خلق انسان شروع شده تا ابد ادامه پیدا میکنه، حتی اگر گروهی هم قیامشون برپا بشه تو مرتبه نسل بعدی برای انسان هست و ادامه دارد. اینها معتقدن که انسان بی نهایتی، چون از ازل تا ابد انسان بی نهایتی، ولی بی نهایت لایقتی، نه بی نهایتی مجتمع، همه با هم در یه زمان که جمع نیستن، پی در پی میان. این چنین بی نهایتی رو فلاسفه مشکل نمیدونه، متکلمین اشکال میکنه، اما فلاسفه اشکال نمیدونه. چرا؟ به خاطر اینکه بی نهایت مجتمع در وجود نشد. فلاسفه از این احتراز میکنن که بی نهایت رو مجتمع در وجود فرض کنن، میگن این فلاسفه. لذا در تسلسل ترتب و شرط میکنه. شاید در تسلسل ترتب و شرط کنید، اون آخرین حلقه مترتب رو که شما ملاحظه بکنید بگید موجوده، ما قبلش هم همه باید موجود باشن، همه باید دلفل موجود باشن، وقت بی نهایت در یک لحظه موجود میشه رش کنه. از فلاسفه وجود دلفل بی نهایت رو قبول ندارن، وجود بلقوه بی نهایت یا وجود تعاقبی بی نهایت رو مشکل نمیدونن. در این قول چهارم هم این چنین فرض شد که جسم میتواند تقسیم شود به اجزای به اجزایی و این تقسیم به نهایت نمیرسد. پس مفاد این قول چهارم این است که جسم مرکب است از اجزای بی نهایت، اونطور اجزای بلقوه نه اجزای بلفه، چون اجزا بلفه نیستن بی نهایت بودن این مشکلی درست نمی کنه. اگر اجزا بلفل بودن مشکل داشت. خب چهار تا قول توضیح دادیم. مصنف و بقیه فلاسفه مشا سعی دارن که به احتمال اول باطل کنن و احتمال چهارم رو اثبات کنن. احتمال چهارم قول فلاسفه هست که میگن جسم قابل تقسیم است و تقسیم هم نهایت ندارد، یا به تعبیر دیگه جسم مرکب است از اجزاء بی نهایت بالقوه. این قول فلاسفه هست. ولی در عینی که مرکب است از اجزاء بی نهایت بالقوه، مرکب از ماده و صورت هم هست که این انشاءالله بعدا تبیین میشه. اجزا اجزا همون لازم هستن که از تقسیم حاصل میشه. وقتی شما هرچی شما وقتی یه سنگ رو میشکنی، مثلا فرصون سه تیکه میشه، سه تیکه میشن سه جز، دوباره اون سه جز رو باید میشکنید فرصون که ده تیکه میشه، این ده تیکه میشن جز، همینطور اجزا تفسیر میشن و نهایت هم ندارن. منطقه ممکنه شما به یه جا برسیم که دیگه سنگ از شکلت ریزی قابل شکستن نباشید. از چه قندی روز اینجا وهم شما شروع میکنه به تقسیم و بعدم عقلتون شروع میکنه به تقسیم. تقسیم لازم نیست حتما تقسیم خارجی باشه و تقسیم سطحی باشه، شکستن قطع کردن اینها باشه، میتونه این باشه تا وقتی ابزار دارید. بعد از اینکه ابزارمون تموم شد این دو تقسیم ها دیگه از بین میرن و یه تقسیم های دیگه مختل دارن. کجا؟ کسان دلفل نیست و قبلت نه، یه سو یه ماده و صورت که یکی بیشتر نیست، یکی ماده سی که صورت، اما اجزا الان دلفل نیستن، بعد از اینکه شما شکستین دلفل میشن. وقتی هم شکستین تا میتونی تا بی نهایت برید، نه عمرمون اجازه میده نه فاصله هم بنابراین تا بی نهایت رو تقسیم رو نمیبنیم. عقلمون آخر سر اینطوری تقسیم میکنه، میگه تا آخر، میگه این تقسیم میشه، بعد بعدم به اجمال تصور میکنه تا بی نهایت رو، اقدام تفصیلی نمی کنه. یعنی به طور تفصیل این جسم رو تقسیم نمی کنه تا بی نهایت، تا یه دو تقسیم میکنه بعد خسته میشه میگه تا آخر. ذهن نمیتونه تصور کنه تا آخر رو، چون ذهن تصورش محدوده، اما عقل از باب این که با کلیات سر و کار داره یک صورت اجمال تمام اون بی نهایت رو تصور میکنه و همین که میگه تا آخر، یعنی تقسیم رو تا اون بی نهایت میبره، ولو به تفصیل اقسام رو نمیتونه تصور کنه و نمیکنه، ولی به اجمال همه اقسام رو تصور میکنه. بازم تقسیم عقل هم اینجا نیست که بلفل درست کنه، همینطور که از کردن رها میکنه این مطلب رو، واگذار میکنه به اسمانش. خب هیچ وقت ما از جای دلفر امام سلمی هست
با ما این وقت مجرد
نیست؟ نه، مشکل رفت میزنی مشکل وهم و مجرد نمیدونی، این فقط عقل میزنی. بعد را وهم و عقل نازل میدونی، یه نتجربی براش قائل، پایین تر از دم قبضه خیال رو هم مجرد میدونی، ولی مشکل هیچ چی رو جب قبضه ناطقه که عقلت مجرد نمیدونی، همه رو ماده میدونی، حتی وهم ماده کامل مثل قبضه حاضر میدونی. فرقی در نظر مشکل به این قبضه حاضر میدونی که ماده کامل است و قبضه واهمی و متخیله که از قبضه بالای ادراکی هست هر دو چون رو مشکل میدونی. صفحه 9 بودیم، صفحه 4 من قرار شد من جوهر فرزم یه توضیح مختصری بدم که کتابی صادر شاره یعنی فخر رازی نوشته به پشت جوهر فرز گذاشته، در اون کتاب این مبحث رو که جسم مرکب از اجزای استقرار لا یتجزا یا مرکب نیست مطرح کرده، و در این کتاب قول سوم رو به محمد شهرستانی که صاحب ملل نهله نسبت داده. شاید خواجه این کتاب رو پیدا نکرده که از قول فخر داره نقل میکنه، چون خواجه اونجاهایی که خودش یافته باشه مستقیم میگه هست، اینجایی که داره نسبت میگه به فخر یه جایی هم تو منطق نسبت داده به فخر پیداست که کتاب رو نیافته و فخر یافته قول فخر رو نقل میکنه. حالا دیگه اختش به خود فخر راست گفتیم خلاف گفته توی کاری خواهده نمید. جوهر فرد اصطلاحی کلامی که فلاسفه هم گاهی از این اصطلاح استفاده میکنه، چون فلاسفه با متکلمین درگیرن گاهی اصطلاح متکلمین هم برای رد کردن توی کلامشون میارن. متکلمین معتقدن که جسم مرکب از ماده و صورت نیست، جسم مرکب از اجزا استقرار و لایتجزا، یعنی همین حرفی که امروزی ها میزنن متکلمین قبلا میگفتن و با فلاسفه در این مسئله درگیر بودن، بعدم معلوم شد رقم متکلمینه. متکلمین معتقد بودن که جسم مرکب از اجزا استقرار و لایتجزا و این اجزا هم بالفعل موجودن و معتقد بودن که اگر شما چاقو رو بر این جسم وارد کردید و خواستید این جسم رو ببرید، یا فرض کنید تیشه رو بر یک جسم زدید که جسم رو بشکنید، از همون فواصل طبیعی که بین این اجزا هست اینها از هم جدا میشن. هیچ وقت شما نمیتونید از غیر فواصل این جسم رو ببرید. یه فواصل بین این جسم ها در طبیعت هست که بر اثر فشردگی این اجزا شما این فواصل رو نمیبینید، ولی وقتی چاقو رو گذاشتید که این جسم رو ببرید از همون فواصل بریده میشه. وقتی تیشه رو بر این سنگ کوبیدید که سنگ بشکنه از همون فواصل میشه. کسی قدرت نداره که فاصله ای رو که در تکمیل بین اجزا نبوده ایجاد کنه، بلکه همون فاصله ای که بوده اظهار میشه، با شکستن واقع فاصله ای که بوده اظهار میشه. این اعتقاد متکلمین بوده که در صفحه بعدم به این اعتقاد اشاره میشه. متکلمین اجزا استقرار لایتجزا رو جوهر فرد میگفتن. جوهر فرد یعنی چیزی که جوهر است، فردم هست که با انزمام جسم رو درست میکنه. جسم جوهر فرد نبود پیش اونها، جسم جوهر مرکب از جواهر فرده بود، جوهر فرد نبود. جوهر فرد این بود که خودش تک باشه، با چیزی ملزم نباشه. هر کدوم از اون اجزا استقالی رو که مجموعاً تشکیل دهنده جسمن اونها جوهر فرد میگفتن. جوهر فرد دیدنشان معلوم بود که هم جوهره هم فرده، یعنی جدای از منظم خودشه، با منظمش چیز نشده، ترکیب نشده. ولی جسم جوهر فرد نیست، چون اجزا رو کنار هم قرار دادیم جسم درست شد و از فرد نیست، بلکه انزمام درش هست. فرد در اینجا در مقابل انزمامه. جوهر فرد یعنی جوهری که انزمام با جوهرهای دیگه نداره. جسم جوهر فرد نیست، ولی این اجزا استقرار و لایتجزا جوهر فرد هستن. پس جوهر فرد همون جزء لایتجزایی که فیلسوف رد میکنه و متکلم اثبات میکنه. وقت کتاب فخر رازی به نام جوهر فرد نامیده شده، چون در این جوهر بحث میکرده، یعنی در باره جزء لایتجزا بحث میکرده و یا اثبات میکرده که چنانچه متکلمین اثبات میکنن یا نفی میگه چنانچه فلاسفه نفی میکنن. من به شما مراجعه نکردم، ایشون هم متکلم بوده هم فیلسوف بوده، هیچ بعید نیست که در کلام اثبات کنه در تصویر. و رابعه ها افیر صفحه 9 صفحه 4 و رابعه ها چهارمین احتمال، چهارم این احتمالات، کون و خوب این است که جسم متعلق نباشد از اجزای بالفعل، بلکه متعلق باشد از اجزای بالقوه، یعنی لاکنه قابل الانقسامات، قابل تقسیم باشه، ولی تقسیمی که به آخر نمیرسه، تقسیم غیر متنهی. از جسم مرکب است از اجزای بی نهایت بالقوه، نه اجزای بالفعل. هوه مازه و هوه مازه هوه الهه جمهور و حکمه میده حکمه همین حسابه بوده. و یورید شیخو این یوسف تحشیخ هم میخواد در این کتاب این قول رو اثبات کنه، این استقال قبل رد کنه، لذا فصولی رو در اینجا منعقد میکنه که بعضی از فصول رد به اون سه احتمال هم و بعضی از فصول اثبات این احتمال چهارم هم. خب جسم و مفرد رو توضیح دادیم در جلسه گذشته، جسم رو تقسیم کردیم که گفتیم اما ان یکون معلفا و اما مفردا، تقسیم کردیم به معلف و مفرد. بعد توضیح دادیم که معلف درش چهار احتمال، اما مفرد توضیح دادیم که مفرد درش چهار احتماله. به معلف نپرداختیم، میفرماد و اما جسم المعلف فسیدی و القول فیه انشاءالله تعالی. در صفحه 53 به کتاب ما بحث در جسم المعلف شروع میشه، اونجا ما بحث میکنیم، در اینجا فعلا بحثی در مورد جسم المعلف نه. تقسیم خارجی، تقسیم خارجی وهمی نیست، مسبوق به تصور هست ولی خودش تقسیم وهمی نیست. اینطور نیست که ما تصور کردیم و با تصورمون تقسیم کردیم، بلکه تصور کردیم بعد اقدام کردیم به تقسیم خارجی. تقسیم خارجی مسبوق به تصور هست ولی تقسیم تصوری نیست، تقسیم خارجی یعنی واقعا سنگ از هم جدا میشه، واقعا این جسمی که مثلا تنیره از هم جدا میشه، نه تقسیم فقط تو ذهن ما باشه، تقسیم در خارج داره رخ میده، اونطور مسبوق بوده به تصوری که کرد. گفتیم که هر نمطی از نمطهایی که مصنف در این کتاب ذکر میکنه مشتمل بر مسائلی هستن و هر مسئله دارای یک فصل یا چند فصل. فخری رازی مسائل هر نمط رو تعیین میکنه و نام میبره، اما خواجه این کارو نمیکنه. خواجه میگه نمط در چیست و بعد هم فصول رو میگه، همون که خود مصنف فصول آورده، مسئله ها رو تعیین نمیکنه. چون کار فخری رازی مفید به نظر میرسید، عرض کردم من در بعد از اینکه هر نمطی توضیح داده شد، قبل از اینکه وارد اولین فصل بشم مسائل اون نمط رو ذکر کنم با استفاده از اینکه که سخته. الان هم رسیدیم به فصل اول از فصول یا پنجگانه این نمط. جا داره که من حرف فخری رازی رو نقل کنم. اگر این فخر میگه در این مسئله در این نمط 12 مسئله، مسائل دوازدهگانه رو من تو مختصر توضیح میدم به صورت فهرست که آگاهی داشته باشیم که در این نمط چه مباحثی میخواد مطرح بشه. بحث اول اظهار جزء لایتجزا که تا حالا هم نوشته میگفتیم که جزء لایتجزا باطل است، جسم اگر قابل تجزیه است تا بی نهایت قابل تجزیه است، تا بی نهایت قابل تقسیمه و این تقسیم در جایی متوقف میشه. بحث دوم فروعاتی است که بر این مسئله اول مترتب میشه. بعضی از این فروعاتی که در جزء لایتجزا مرتب است ما در مسئله دوم مطرح میکنیم. مسئله سوم اینه که هیولا را اثبات میکنیم، ثابت میکنیم هر جسمی مرکب است از هر جسمی دارای هیولاست و یک جزء جسم هیولاست. مسئله دوم، مسئله چهارم این است که ثابت میکنیم هیولا میتواند مقادیر مختلف رو بپذیرد، که از این جا شروع میکنیم به اثبات صورت. بعد مسئله پنجم اینه که هیچ صورت جسمیهی نمیتواند بدون هیولا باشه، صورت عقلیه بدون هیولا ولی صورت جسمیه حتما باید حیولا داشته باشه. البته صورت عقلی هم اگر صورت عقلیه ما باشد دارای حیولاست، منتها نه حیولای رائج بلکه حیولایی که عبارت هست از نفس ما، که نفس ما رو تشبیه میکنیم به حیولا، همونطور که حیولا خالی از تمام صبر اصلی همه صبر رو میتواند بپذیرد، نفس ما در ابتدای خلقت خالی از همه صبر عقلی است ولی همه صبر عقلی رو میتواند بپذیرد. به این مناسبت نفسمون رو به منزله حیولا میگیم، نه حیولا، به منزله حیولا. اخ صورت عقلیه بر این حیولا بار میشن، همونطور که صورت خارجیه بر حیولای خارجی وارد میشن. اما در عقول ما اینو نداریم، در عقول دیگه ما هو به منزله الحیولا رو نداریم، چون عقول از اولی که آفریده میشن با صور عقلیوی که لایقن آفریده میشن، برخلاف ما که اول خالی از همه صور آفریده میشیم بعدن صور رو کسب میکنیم. اونها از همون اول لایق هر صورت عقلیه که هستن بهشون اضافه میشه، بنابراین حالت حیولانی ندارن، هیچ وقت حالت حیولانی ندارن، ولی ما حالت حیولانی داریم. از صورت جسمیه هیچ وقت حیولا خالی نیستیم. مسئله پنجم، مسئله ششم اینه که حیولا هم از صورت جسمیه خالی نیست. همونطور که صورت جسمیه احتیاجی به حیولا داره، حیولا هم احتیاجی به صورت جسمیه داره، که مجموع این دو مسئله رو اگه بخوام عنوان کنیم میگیم تلازم ماده صورت. ماده و صورت تلازم داره، نه این از این خالی میشه نه اون از این خالی میشه. این ششتا مسئله. مسئله هفتم اینه که حیولا همونطور که از صورت جسمی خالی نیست، از صورت نوعی هم خالی نیست. من صورت جسمی نوعی رو اول وقت عرض کردم. صورت جسمی همون بعدیست که یک جسم میتونه داشته باشه، و اما صورت نوعی اون صورتیست که با آمدنش انواع مختلف درست میکنه. مثلا یک جسم میشه جسم انسان، یک جسم میشه جسم شجر، یک جسم میشه جسم آب. اینا چون صورت های نوعی مختلف دارن انواع مختلف میشن، که هر کدومشون دارای افرادی هم هستن. صورت نوعی اون امتیاز دهنده اجسام از یکدیگر، نه امتیاز شخصی بلکه امتیاز نوعی، بین اجسام امتیاز نوعی درست میکنه نه امتیاز شخصی. این میگه صورت نوعی. چرت کردم قبلا صورت نوعی رو مشاع مدعی هست، حکمت متعالی مدعی، ولی شیخ اشتاق منکره. شیخ اشتاق ادعا میکنه که هر چرا که مشاع صورت نوعی میدانن در واقع شیخ هست، شیخ نه صورت. او همه را عرض میدونه، اصلا دو هم میدونه. مسئله هشتم اینه که هر یک از حیولا و صورت چگونه به هم ارتباط دارن؟ آیا ارتباطشون ارتباط اتحادی یا ارتباطشون ارتباط انضمامی؟ آیا وقتی کنار هم قرار گرفتن با هم متحد میشن و یک موجود رو میسازن، یا دو موجودی رو که کنار هم موجودن میسازن؟ بعد مسئله نهم در احکام مقادیره، که مقادیر این کم متصل و اینها رو توضیح میده. مسئله دهم در این است که مقادیر نمیتونن تو هم تداخل کنن، که این بحثی که ما در لابلای مباحث قبل هم بهش احتیاج داریم، یعنی همین بحثای همین فصل اولمون هم به تداخل اجسام میپردازه، که دو جسم در هم داخل شوند به طوری که هیچ یک نه بزرگ شوند که جایی بیشتری رو اشغال کنند، نه فشرده شوند در هم داخل شوند، که اینو میگن محاله. دو سه جسم اگر در هم داخل شند بزرگتر میشن و مکان بیشتر رو اشغال میکنند. این تداخلی نیست، این زمانه. یا اگر هم تداخل باشه بازم تداخل واقعی نیست. تداخل واقعی اینه که دو جسم در هم کنان داخل بشوند و وارد شوند که جای بیشتری اشغال نکنند. مثلا دو تا سنگ رو شما در هم وارد کنید به طوری که همون جایی که قبلا اون اولی اشغال می‌کرده، اولی و دومی با هم اشغال کنند. نه جایی که اولی و دومی اشغال می‌کردن حالا باز اشغال کنند، که تداخل نیست. جایی که اولی اشغال می‌کرده حالا اولی و دومی با هم اشغال کنند. این شدن اینه. حالا انشالله بحثش نیست. در قبل از ورود در این بحثم به عنوان اصل موضوعی ازش استفاده میکنه. و به احتیاج به اصطلاح هم نداره وقتی ذهنمون دقت بکنه منصورش میشه. مسئله یازدهم درباره امتناع خلأ، که آیا خلأ واصله یا داریم، آیا می توانیم چیزی رو پیدا، جایی رو پیدا کنیم، فضایی رو پیدا کنیم که از همه چی خالی باشه یا نمی توانیم. فلاسفون معتقدن که خلأ محاله، متکلمین معتقدن که خلأ جایزه. امروز ثابت می کنن حرف متکلمین رو، میگن خلأ جایزه. از چند جا در وسائل اقوام متکلمین رو می‌تونست که متکلمی رو چند حساب کنیم، چون که فلسفه چند حساب شده چند جا هست با متکلمی. امروزه ثابت شده که خلأ جایزه، همونطور که متکلمی میگفتن از فلسفه رد میشه. ولی این حقیقتا اینه که حق با فلسفه در بحث خلأ. اون خلأی که امروزه ثابت شده خلأ تامیست. مثلا لامپ رو میگن از هوا خالی میکنه، زیرا اگر خالی نشود اون جسم روشن نمیشه، روشن هم چطور میشه؟ اون فلزی که میخواد روشن بشه روشن نمیشه. اگر هوا باشه زود اکسیده میشه، از اون میشه هوا رو از هوا خالی شده. چی رو خالی میکنن؟ خلای محض. هیچکی نمیتونه خلای محض بکنه، بالاخره یه ذراتی خودشون هم متقدن از هوا توش میمونه. اون مقدار خالی میکنن که هوا دیگه کاراییش رو از دست بده، نتونه این فلز رو اکسیده کنه. همین، بیش از این دیگه خالی نمی کنه. یا در جاهایی هستش که ادعا می کنن خلأ، حتی در فضای لایتنه ها امروزه ثابت شده که یه ماده خیلی لطیفی پخش شده کاملا خالی. از خلأی که فلاسفه می گفتن خلأ تام بود، اینو محال می دونستن. اونی که متکلمی می گفتن خلأ ناقص بود که امروزه می درسته. بنابراین نگاهشون کرنوی لطفی بود. اون یه خلأی رو می گفت واسطه، این یه خلأ دیگر می دونستن. بله، آخرین بحث، آخرین مسئله، یعنی دوازدهمین مسئله، بحث از جهتی که ما جهات ست داریم، فوق و تحت، یعنی نیسار قدام و خلف. بعد ثابت میکنیم که در این جهات چهارتاش اعتباریه، یعنی یمین نیسار و قدام و خلف اعتباریه، عوض میشه. شما روتون رو برگردونید، یمین نیسار عوض میشه، قدام و خلف هم عوض میشه، ولی فوق و تحت حقیقی عوض نمیشه. فوق و تحت اضافی هم عوض میشه. مثلا الان این سخت فوق رسیم هست، وقتی رفتیم طبقه بالا همینی که فوق بوده میشه. فوق و سفل اضافی عوض میشه، ولی فوق و سفل حقیقی که با فلک و الافلاک تشخیص داده میشه عوض نمیشه، که میشه به درجه خود از خانه. پس جهات حقیقی در نظر فلاسفه دوتاست، یکی فوق یکی سفل، بقیه جهات میسن، جهات عرفی هست، بقیه جهات عرفی هست، جهت فلسفی و جهت عقلی به حساب میانن. جهت عقلی فقط دوتاست، اونم مطلقش نمیسیش. این شلی اینو بحثش کرده خواهدونه. این دوازه مسئله است که ما این نمت اول بحثی کنیم. حالا وارد مسئله اول میشیم، رحمون و اشارتون. بعضی از فصول معنونن به همین عنوانی که الان داریم، رحمون. چی نوع فصلی معنونه به عنوان رحمون؟ بعضی از فصول طوری هستن که مصنف در اون فصول مستقیم وارد بحث میشه، اینا دیگه معنونه به رحم نمی کنه. یا میگه اشاره، یا میگه تنبیه، یا میگه تذکره، بالاخره بدون این دور عنوان رحم وارد بحث میشه. اما یه فصولی هستن که مصنف در اون فصول میخواد مذهبی رو رد کنه و اون مذهب هم ذکر میکنه و میگه رحمون. رحمون یعنی اشاره میکنه به اون مذهب، یعنی مذهبی که زائده وهمه. گاهی هم میخواد یه انقلابی رو رد کنه، مذهبی در کار نیست، کسی و دلیلش اشکال کرده به صورت انقلاب، نمیگه انقلاب، میگه رحمون. این معتقده که اون انقلاب هم از وهم گوینده تشکیل شده. یک قاعده داریم که در منطق گفته شده که وهم در محسوسات نظر میدهد و نظرش سائر است، یعنی حقی به واقع میدهد. در معقولات فضولی میکند، نظر میدهد، نظرش کاذب است، یعنی در اونجاهایی که حق ورود نداره وارد میشه، اونجاها نظر میدهد، نظرش کاذبه. مثلا عقل میگه که وجود میتواند مادی باشد، میتواند مجرد باشد، و هم دخالت میکنه میگه نه وجود مجرد نداره. وجود اگر هست باید حس بشه، اگر موجودی هست باید حس بشه، نه که خودش شأنش حس کردنه. هر چی رو که حس نمیکنه باطل میکنه. وقت در محدوده خودش هم که محدودیت توقف نمیکنه، اگر در محدوده خودش توقف میکرد دیگه در غیر محدود حکم نمیشد، اما توقف نمی کنه، در غیر محسوس هم وارد میشه و چون غیر محسوس رو نمی بینه رد میکنه. و اینجور احکامی که در غیر محسوس هم صادر میکنه نوعا احکام باطل است. به اصطلاح هم بهش میگن احکام زهنیه. در منطق هم گفته شده از احکام زهنیه و از قضایا زهنیه رو مقالطه درست میکنه، یعنی قیاس بلند سفسطی درست میکنه، که تمام احکام زهنیه در باره مجردات این محدوده تصرف هستی تماما باطل هست و قضایای رحمیه رو درست میکنن و مواد مقالطه قضایای رحمیه مواد مقالطه قرار میشه. اما وهم در محسوسات اگر حکم بده هر حکمش دائم هست درسته. لذا میگن وهم در ریاضیات رو بگن بیشتر ساخته وهم انتاب با اشراف عقل و به همین جهت هم میگن همش درسته. ریاضیاتی که باطل نمیشه، اضافه میشه ولی نسخ نمیشه. بعدی ها میان یه چیزایی رو اضافه میکنن که چون کارایش بیشتر اون قبلی ها فراموش میشه، نه قبلی ها باطل بشه. ریاضیات باطل نیستن، همشون صحیح هست. علتش اینه که وهم در این مباحثی که حق ورود داشته وارد شده و چون خدا برای اینجا ساختتش درست میشه، اما وقتی وارد بشه در جایی که محدوده ی حکم عقله نوعا حکمش خلاف. پس خب این مثلا برای این که در مباحث فلسفی چه طبیعی چه الهی ما عقلمون همه کار هست. عقل میخواست حکم کنه و نظر بده. اگر ما به عقل خالصمون وارد بحث شدیم، مذهبی که انتخاب میکنیم، اشکالی که وارد میکنیم، جوابی که میدیم همش حرفیه. اما اگر وهم دخالت کرد، چه در استدلالمون، چه در رد کردنمون، چه در جواب دادنمون، اگر وهم دخالت میکنه حتما مطلب رو باطل میکنه. پس وهم مطلب باطل رو در اون جاهایی که حق ورود نداره صادر میکنه، یعنی در فلسفه. چون در فلسفه ما با عقل کار داریم، با وهم کار نداریم. در ریاضیات هستیم با وهم کار داریم، ولی در فلسفه با عقل کار داریم. حالا اگر در فلسفه وهم آمد نظر داد، حتما نظرش باطل. بنابراین اگر در فلسفه مظهر باطلی درست شد، به قول ابن سینا زایده وهم، اگر این قلط نادرستی گفته شد زایده وهم، مصنف هر جا که میخواد مظهر نادرست رو بیان کنه یا این قلط نادرست که بگه تعبیر به وهم میکنه، یعنی اون حاصل وهم را که مسبب از وهمه به اسم سبب که وهمه میدانه. وقتی میگه وهمان یعنی مذهبون باطل، یا وقتی میگه وهمان یعنی ایرادون باطل. بنابراین به جایی که مسبب رو ذکر کنه سبب رو ذکر کنه، مسبب رو اسم سبب میدانه. چون چرا این مذهب باطل است؟ چون حاصل وهمه. پس وهم سبب بطلانه. چرا این اشکال باطله؟ چون حاصل وهمه. پس وهم سبب بطلانه. اون سبب رو به جای مسبب ذکر میکنه، مسبب رو به نام سبب میدانه. پس رحمون یعنی سؤال اون باطل، رحمون یعنی مذهب اون باطل. وقت بعد میگه اشاره کنه، گاهی هم میگه تنبیه هم، رحمون و تنبیه هم یا رحمون و اشاره کنه. خب رحم گفتن روشن شد که برای چی گفته میشه، اما اشاره برای چی گفته میشه یا تنبیه برای چی گفته میشه بخونید اگر رسیدیم اونو مرد میکن. قبلا عرض کردم که رائج است، نه اینکه ما رائج کرده باشیم. از زمان فخرالدین و خواجه رائج بوده که این عناوینی رو که در کلام مصنف آمده فصل بنامد. رحمان و اشارتون فصل جایی گفته تذکرتون، تنبیهان، تکملتون، همه این عنوانها رو ما فصل میدونیم. لذا میگیم که مثلا این نمط اول در 35 فصل مشتمله. بعدم که خواستیم آدرس بدیم میگیم این مطلب رو تو فصل چندم گفتیم. بلا تعبیر از مصنف نیومده اسم این عناوین رو فصل نکنشته، ولی چون فخرالدین و بعد هم خواجه و بعد دیگران این عمل رو انجام دادن، ما همین کار رو میکنیم. خوب از جلوی هر کدوم از این عناوین فصل بنویسیم، شمارهشون بزنیم که بعدا گیر نکنیم. مثلا اینجا فصل یکه، بعدم نیست میخواسته دو همین تو تا سفر سیو پنج دوباره نبت بعدی رو از سفر یک شروع میکنه نباشه. قال الفاضل الشارح فخرازی اینطور گفته این نشف یرود و بزهنه که ها در کتاب مرادش از رحم در این کتاب در جای دیگه و همه ممکنه به معنی دیگه به کار ببره، ولی در اینجا مرادش المذهب الباطل است یا از سؤال الباطل، المذهب الباطل از سؤال الباطل یرید و بزهن یا مذهب باطل یا سؤال باطل، یعنی انقلت باطل باشه. اگر مذهبی باطل باشه ولی اون مذهب هم بر علیه مصنف اشکال نشده باشه، چیزی رد نشده، یه مذهب باطل ایست مذهبی ایست میخواد ردش کنه دیگه، به همون وقت بشه یا به همون وقت بشه، یا اگر دلیلی آورده در این دلیل کسی اشکال کرده، اون اشکال یعنی سؤال رو سؤال باطل رو انقلت باطل رو قدیم میکنه به جمعی دیگه به همون وقت بشه. و زادش این که از مذهب باطل یا از سؤال باطل یا به طور کلی از باطل تعبیر به وهم می کند به این جهت عقل گاهی یعرض و لحال غلط، عقل به اشتباه می افته از ناحیه معارض وهمی یعرض، چون وهم با عقل معارضه می کنه عقل رو به اشتباه می ده، اگر عقل خالص باشه به اشتباه نمی افته، اما گاهی وهم دخالت می کنه عقلی رو که مسئول از اشتباه به اشتباه می ده. بنابراین وهم یعنی اشتباه کننده یا اشتباه اندازنده، نه خود اشتباه. مصنف به جای اینکه تعبیر کنه به اشتباه، تعبیر میکنه به سبب اشتباه. اشتباه اون مذهبه، اشتباه اون ایراد باطله. مصنف به جای اینکه اون اشتباه رو ذکر بکنه، وهم رو که سبب اون اشتباه رو ذکر بکنه. فتصمیت و رأی باطل بالوهم، این که رأی باطل رو وهمی نامد، تصمیه مسبب است که اسم سبب مجازن، چون میدونید هر جا که ما علاقه سبب و مسبب رو داشتیم مجازه، مجاز لغوی مجازه در اسناد هم میتونی باشه که اسناد میدین اشتباه رو مطلب رو اسناد بدین به وهم. خب این مطلب تمام شد. این که تعبیر به وهم کرده روشن شد که چرا تعبیر به وهم کرده، اما تعبیر به اشاره برای چه؟ ما در جلد اول این کتاب که بخش منطق بود توضیح دادیم که مصنف دو نوع عنوان در اینجا به کار می‌بره، یکی عنوان اشارتون، یکی عنوان تنبیه. اشاره رو در جایی میگه که میخواد مطلب مشکلی رو که احتیاج به استدلال داره و استدلالش قبلا نگذشته مطرح کنه، در چنین حالت در چنین بحثی ایشون عنوان اشارتون میگه. از هرگاه ما عنوان اشاره رو دیدیم باید متوجه باشیم که مفاد که محتوای این اشاره امریش نظری نبدی، نظری هم هست که استدلالش قبلا نگذشته و مصنف نمیتونه بر گذشته اعتماد کنه، باید مستقیما همینجا بحث کنه استدلال کنه، بنابراین بحث اشاره بحث سنجیده. اما اونجایی که تعبیر به تنبیه میکنه یا بحث بدیهی، منتها این بحث با لواحقی همراه شده که اون لواحق مشکل درست کرده، طوریست که اگر این لواحق رو ازش گرفتیم فقط موضوع معمول تنها باقی مون، ما هم که منکر هستیم معترف میشیم که امری میشه بدیهی، دیگه توش اعتراضی نیست، خلالی و شبهی نیست. گاهی چنین است که موضوع معمول تنها اگر باشن آدم تصدیق میکنه، لواحق که میاد نمیشه تصدیق کنه، یعنی موضوع مثلا یه مشته متعلقات کنه ظرفی دار و مجبوری چیزی همراهشه که اونا ما رو بهش قیودی همراهشه که اونا ما رو اشتار میکنه، گاهی محمول همراه با قیودی، این قیود گاهی شبهه درست میکنه، لااقلش ما رو متوقف میکنه، منتظر استدلال میکنه قرار میده. اما اگر ما همین لواحق رو از این قضیه جدا کنیم فقط موضوع محمول باشه، گاهی از اوقات احتمال بودیم که قضیه رو بفهمیم، قضیه میشه بدیه. پس قضیه ای که مسئله ای که قضیه مسئله ای چیه؟ قضیه و مسئله ای که اگر لواحق رو ازش گرفتی شد بدیهی، این معنول میشه به تنبیه ها. یا قضیه ای که نظری باشد ولی استدلالش رو قبلا مصنف گفته باشد یا چیزی که بتواند استدلال بر این قرار بگیرد گفته باشد، یعنی ما از گذشته حکم رو فهمیده باشیم، تعبیر میکنه به تنبیه. پس تنبیه هم در مسئلهی گفته میشود که یا بدیهی یا اگر نظری است، مصنف میتواند در این مسئله نظری بر گفته های قبلش اعتماد کند. در اینجا گفته وهمان و اشارتون، اولا اشکار رو داشت میکنه، بعد با اشارتون جواب رو میده. جواب جوابی نیست که بدیهی باشد اولا، و جوابی نیست که از مطالب گذشته معلوم شود ثانیا، بلکه احتیاج به استدلال مستقیم دارد و مصنف در این تعبیر در این فصل بر استدلالش وارد استدلالش میشه و استدلال میکنه. پس اشارتون گفتم به این مصنف اونجایی که تنبیه گفته به اون مصنف، اینو در نمط در بحث مصنف از فخر رازی نقل کردیم، اینجا هم حرفشو قبول داریم همونجا که اونجا قبول داریم. فقط مره در بحث منطق که انهم مصنف می نامد فصلی رو، بدونید همینجا تغییر فصل کرده، خود خواجه تغییر فصل کرده، می نامد فصلی رو چه مشتمل بر حکم نیست که احتیاج در اثبات اون حکم داریم به برهان، یسم ما چنین فصلی رو به نشان. اگر فصل مشتمل بر حکمی باشد چون حکم احتیاجی به برهان داشته باشد اشاره نامیده میشه. ول فصل المشتمل علی حکم یسی فی اثباتهی تجرید الموضوع و المحمول من اللواحق یک، از این نظر فی ما سبقه هم من البراهین دو، یسم ما این فصل رو به تنبیه، این به تنبیه متعلق به اون یسم مای مقدره. گفتیم یسم ما فصل مشتمل بر حکم کذا را بل اشاره، بل فصل مشتمل و یعنی و یسم مل فصل مشتمل بر چنین حکمی را بل تنبیه. حالا دقت کنید، فصلی که مشتمل بر دن حکم یک، حکمی که یک سیفی اثباتش احتیاج به دلیل نداریم، بلکه کافی بر اثباتش این که مجرد و موضوع را تجرید کنیم از لباهیت من در لباهیت متعلق به تجریدیم، موضوع و محمول از لواحق تجرید کنید، اون وقت خود موضوع و محمول بمونه میبینید راحت تصورش کردید، احتیاج به دلیل ندارید. چه این حکمی در جزر مثلا در فصلی مثلا شد اون فصل رو تنبیه میدونید. دوم، اول نظر، اول نظر اصل بر تجریده، حکمی که کافی در اثباتش نظر کردن فیما سبقه هون من البراهین، این در براهین سابقه، در براهین سابقه که مثلا یک اقامه شده اگر نظر کنید حکم این مسئله رو میابید، ولو مسئله نظری تری چون برهانش در گذشته استفاده می شود مصنف رو تنبیه می نامد. یسم ما فصل مشتمل برای این دونو مطلب رو به تنبیه. خب در اینجا مصنف اراده کرده که مذهب باطلی رو که عبارت از ترکیب جسم از اجزای لای تجزاست باطل کنه، لذا تعبیر رو به کرده، خواسته این مذهب رو هم خواسته مذهبی رو ترک کنه، لذا به وحی تعبیر کرده، خواسته این مذهب رو با دلیل باطل کنه، لذا تعبیر رو اشاره کرده. و لما اراد مصنف در اون فصل که اعتبار کند رأی اول من الاربعت المذکوره، اربعه در کتابتون جا افتاده، من الاربعت المذکوره از بین اون چهار احتمال خواست رأی اول رو باطل کنه، فقط برای از اون رأی اول بالوحی و از ابطالش که با دلیل ثابت می شود به اشاره و همایشار روشن شد که رایی چی گفته شد. حالا انشالله وارد فصل از در اطلاع باید کنیم.